ساعت 8 شب است به وقت ایران. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 آبان ماه 1402 برابر است با 9 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روان شد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
شب بخیر شنونده گرامی. کاخ سفید اعلام کرد اسرائیل در حملات خود به شمال غزه توقفی 4 ساعته اعمال خواهد کرد تا غیر نظامیان مناطق درگیری آنجا را تخلیه کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با بیان این مطلب آن را گامی در مسیر درست توصیف کرد. جان کربی گفت این توقف در حملات نتیجه روزها رایزنی بین مقامات آمریکایی و اسرائیل از جمله مذاکرات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده است. بنابر اظهارات جان کربی این توقف در حملات ارتش اسرائیل روز پنجشنبه به مورد اجرا گذارده خواهد شد تا علاوه بر تخلیه غیر نظامیان از مناطق شمالی غزه امکان ورود کمک‌های بشر دوستانه نیز فراهم شود. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تصریح کرد که آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس در دستور کار نیست، زیرا این کار به نفع حماس و مشروعیت بخشی به اقدام آنها در حمله 15 مهر ماه است. آمریکا پیش از این گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی اعلام کرده بود. روز پنجشنبه زد و خورد بین نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای حماس در مرکز شهر غزه و در نزدیکی بیمارستان اشرفا ادامه یافت. شهر غزه در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه و همزمان با پیشروی نیروی زمینی اسرائیل هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی اعلام کردند. برخی از محله‌های شهر غزه که پیش از حملات اسرائیل محل سکونت 1/3 از جمعیت 1,300,000 نفری نوار غزه بود، اکنون خالی از سکنه شده است. ارتش اسرائیل می‌گوید رهبران و اعضای حماس در مجتمع بیمارستانی اشرفا مستقر شدند، اما مقامات بیمارستان و حماس این گزارش‌ها را رد می‌کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیه وزرای خارجه گروه 7 در مورد برنامه هسته‌ای و نقش تهران در تنش‌های منطقه‌ای را محکوم کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده است از هر گونه حمایت از شبه نظامیان حماس خودداری کند. در بخشی از بیانیه وزرای امور خارجه گروه 7 از تهران خواستند از فعالیتی که سبب بی‌ثباتی در منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کند و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. در واکنش ناصر کنعانی نکات مطرح شده در بیانیه را ادعاهای واهی و مضحک خواند و درخواست گروه 7 برای عدم حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه را نامربوط دانست. آمریکا بارها به تهران در مورد عدم دخالت در جنگ غزه و کنترل گروه‌های منطقه‌ای مورد حمایتش هشدار داده است. و دولت سوئد در بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا هر چه سریع‌تر شهروند این کشور یوان فلادرس، کارمند اتحادیه اروپا را که بیش از 2 سال است در ایران زندانی است، آزاد کند. وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه خود گفته است که در همکاری با سفارتخانه این کشور در تهران تلاش دارد تا ضمن بهبود شرایط یوان فلادرس در زندان موجبات آزادی او را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اتهام جاسوسی علیه یوان فلادرس کفرخواست صادر کرده است.
سپاسگزارم از الهی روانشاد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله هشت شب می‌شنوید. ادامه جنگ در غزه و کشته شدن دست کم 15 تن در اردوگاه جنین. در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر اصحاب رسانه در ایران، در روزهای گذشته 4 فعال رسانه احضار شده و 2 مدیر مسئول رسانه هم مجرم شناخته شدند. و از 2 شکست نماینده فوتبال زنان ایران در جام باشگاه‌های آسیا براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله هشت شب رادیو فردا بمانید. جنگ در نوار غزه در حالی ادامه داره که تنها به غزه محدود نشده و از جمله در تازه ترین حملات اسرائیل در کرانه باختری در اردوگاه جنین دست کم 15 تن کشته شدند. سرازیر شدن جنگ به بیرون از مرزهای غزه یکی از دلایلی است که موجب شده بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشری درباره لزوم برقراری آتش‌بس هشدار بدن. اما رهبران کشورهای غربی متحد اسرائیل همچنین به جای آتش بس بر لزوم برقراری یک توقف بشردوستانه تاکید می‌کنند. کاخ سفید اعلام کرده که اسرائیل برای تسریع روند خروج غیر نظامیان از شمال نوار غزه، جنگ در این منطقه رو به مدت 4 ساعت در روز متوقف خواهد کرد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
سارا تمیمی 13 سال است، یکی از صدها نفری که در یک اردوگاه آوارگان در غزه ساکن شده. این توصیف او درباره گربه است که حالا شاید تنها اسباب بازی کودکان در این اردوگاه باشد.
سمسام یه موجود زنده مثل ماست که مثل ما زج میکشه، مثل ما میترسه. اینجا خونه خودش نیست و غذای خودش رو نداره که بخوره.
سمسام خانواده‌ای که از آن نگهداری می‌کنند در خان یونس هستند. اردوگاهی ابتدایی برای فلسطینیانی که از شمال غزه به مرکز یا جنوب این باریکه رفتند. اما این اردوگاه هم الزاماً امن نیست. تصاویر منتشر شده از خان یونس در روز پنج شنبه فلسطینیانی را نشان می‌دهد که در زیر آوار به دنبال کسانی هستند که شاید پس از بمباران هوایی این منطقه توسط ارتش اسرائیل زنده مانده باشند. جنگ اسرائیل با حماس که کشورهای غربیان را گروه تروریستی می دانند وارد دومین ماه خود شده است. جنگی که حالا نه تنها فقط از آسمان بلکه روی زمین و کوچه به کوچه در نواحی شمالی غزه و خصوصا اطراف شهر غزه در جریان است. اسرائیل مدعی منهدم کردن ده‌ها تونل حماس شده است. همان تونل‌هایی که یکی از تهدیدهای اصلی علیه نظامیان اسرائیل در میدان نبرد است. در حالی که یک مقام ارتش اسرائیل می‌گوید وضعیت در غزه یک بحران انسانی نیست، نظر جامعه بین‌المللی با این رویکرد فاصله می‌گیرد. این صحبت‌های روز پنج شنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه است. میزبان نشستی با حضور ده‌ها کشور و سازمان بین‌المللی.
ما باید فوراً در زمینه حفاظت از غیرنظامیان کار کنیم. برای این کار باید خیلی سریع توقف بشردوستانه در جنگ صورت بگیرد و سپس کار روی آتش بس را پیش ببریم.
این شاید اولین اشاره مستقیم یک مقام غربی و متحد اسرائیل به کلمه آتش بس باشد. در 4 هفته گذشته این کشورها تنها درباره توقف بشردوستانه صحبت می‌کردند، اما اظهارات شرکت کنندگان در کنفرانس یک روزه پاریس شاهدی بود بر اینکه وضعیت در باریکه غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود و احتمال سرایت آن به نقاط دیگر منطقه وجود دارد. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه.
جنگ واقعا یک ویروس است که همیشه می‌خواهد گسترش یابد و این تنش کنونی مثل یک آتش سوزی است که می‌تواند منطقه را ببلد. وقتی این اتفاق بیفتد متوجه می‌شویم که امروز روز خوب ما بوده.
این جنگ و درگیری در حالی ادامه دارد که بسیاری درباره آینده باریکه غزه و ساکنانش صحبت می‌کنند. امروز نه تنها در پاریس بلکه در تاشکند هم صحبت از غزه بود. میان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، عربستان میزبان نشست اتحادیه عرب. سوالات پیش روی سیاستمداران اما بیشمار است. با شکست حماس کنترل این باریکه به دست چه کسی خواهد افتاد؟ سرنوشت آوارگان چه خواهد شد؟ اگر اسرائیل خطوط مرزی خود با غزه را تقویت کند، فلسطینیان مناطق بیشتری از دست خواهند داد. اینها و سوالات بسیار دیگری که این روزها پاسخهای متنوع و گاهم متناقضی به آنها داده می شود.
هانا کاویانی در مورد ادامه جنگ در غزه و بیرون از مرزهای غزه گزارش می داد. اما فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از احضار چندین خبرنگار در ایران طی روزهای گذشته به نهادهای امنیتی و قضایی خبر داده است. روندی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و انتشار خبر اون در رسانه‌های داخلی سیری فزاینده رو تجربه کرده. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
لیست طولانی است. الهه موسوی، روزنامه‌نگار محیط زیست. احسان بوداقی، روزنامه‌نگار سایت خبری فراز. متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزاروز. بابک مرادی، مریم شکرانی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران در ایران احضار شدند. منیژه مؤذن، روزنامه‌نگار اکو ایران، بازداشت شده و به محل نامعلومی انتقال یافته است. نگار استاد آقا، روزنامه‌نگار و ویراستار اعتماد آنلاین که در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند شرکت کرده بود، بازداشت شده و به زندان منتقل شده است. شایع شهوق، روزنامه‌نگار و گرافیست برخی رسانه‌های محلی، بیش از یک ماه قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و همچنان بلا تکلیف است. ارسلان رسولی امارلویی هم به دلیل بازنشر یک یادداشت با اتهام توهین به رهبری به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. نام همه اینها کنار روزنامه نگارانی قرار می گیرد که اکنون در زندان به سر می برند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در کنار لیست 13 نفری روزنامه نگارانی که فدراسیون جهانی روزنامه نگاران در خرداد ماه منتشر کرده بود. اما در جمهوری اسلامی واقعا چه می گذرد؟ یک خبرنگار ساکن تهران به این سوال پاسخ داده که برای محافظت از او سخنانش را بازخوانی کرده.
اخیراً منظورم این 10 روز گذشته است، ما 2 تا 3 مجموعه متفاوت از احضارها رو داشتیم. در مجموعه اول که همزمان با مرگ آرمیتا، دادستان تهران علیه 4 نفر اعلام جرم کرد. مشخصا گفته شد که توییت های مربوط به زیر سوال بردن روایت رسمی از این ماجرا دلیل احضارها بوده. البته نوع برخورد با افراد احضار شده هم متفاوت بود و از برخی وثیقه و برخی قرار کفالت پذیرفته شد. در مرحله بعد برای چند روزنامه‌نگار دیگه احضاریه فرستاده شد که برخی از اونها مطلبی درباره تشکیک در ماجرای آرمیتا هم ننوشته بودند و دلیل احضار مطالب دیگه بود. در تمام این موارد مسئله شکایت مطلب منتشر شده در رسانه‌های رسمی نبوده، بلکه مسئله مطالبی بوده که این روزنامه‌نگاران در فضای مجازی خودشون، اهم از توییتر تا کانال خبری یا اینستاگرام، نوشته بودن. به نظر میرسه که این بار چند هدف با هم دنبال میشه: محدود کردن فضای مجازی فردی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که طبیعتاً شخص در اون از سوی سردبیر و مدیر مسئول کنترل و محتوای اون هم سانسور نمیشه. در حال حاضر هم بیشترین فضاسازی‌ها و موج‌های خبری در داخل ایران از همین محتوای تولید شده در شبکه‌های مجازی جان گرفته و پخش میشه. طبیعتاً این موج احضارها و خبررسانی‌ها هم رعب و وحشتی در فعالان رسانه‌ای ایجاد می‌کنه. همزمان افرادی هم که احضار میشن در وضعیت نامشخصی که نه بازداشته و نه اعلام حکم نگه داشته میشن و وادار به مدارا از بیم اجرایی شدن حکم یا به جریان افتادن جدی پرونده میشن.
با این همه هدف از تهدید و نگه داشتن روزنامه‌نگاران در بلا تکلیفی چیست؟ آیا این تهدیدها به معنی محدود کردن هرچه بیشتر رسانه هاست؟ روزنامه‌نگار ساکن تهران پاسخی داده که آن را بازخوانی کرده ایم.
من فکر نمی کنم که فعلا هدفی جز اعمال فشار در پشت پرده این احضارها وجود داشته باشه. در این مرحله مهمترین مسئله برای حاکمیت کنترل جامعه و کاستن از تعداد بحران‌هایی است که مرتباً با آن روبرو میشن و از طریق همین فضای رسانه‌ای و مجازی انعکاس چند برابر پیدا کرده و به اهرم فشار بر حاکمیت تبدیل میشه.
گزارش سالانه شاخص آزادی رسانه‌ها که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در سال 2023 منتشر شده نشان می‌دهد که وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران به شدت متزلزل است. در این گزارش از ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندانبانان خبرنگاران در جهان نام برده شده و از میان 180 کشور ایران جایگاه 177 را کسب کرده است. بر اساس این گزارش از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی که به دنبال کشته شدن مهسا امینی جرقه خورد، وضعیت آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی نیز وخیم‌تر شده و سبب شده تا ایران در میان بزرگترین سرکوب کنندگان خبرنگاران قرار گیرد. با این همه فشار آشکار و پنهان، آیا روزنامه‌نگاری آزاد در ایران هنوز معنا دارد؟ روزنامه‌نگار ساکن ایران که برای محافظت از او صدایش را بازخوانی کرده این اینطور پاسخ می‌دهد:
هنوز بخش اعظمی از گزارش‌هایی که در رسانه‌های خارج از ایران انعکاس پیدا کرده و به نوعی ضریب پیدا می‌کنه، محتوای اولیه و در برخی موارد تکمیلی آن هم در داخل تولید شده. طبیعیه که هنوز دسترسی به منابع اولیه و شواهد و مستندات در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی است که در داخل حضور دارند. سوژه‌های امنیتی و سیاسی مربوط به سران نظام در زمره این قبیل گزارش‌ها قرار نمی‌گیره و عملاً روزنامه‌نگار و خبرنگار حاضر در داخل در این حوزه‌ها دست بسته است. من فکر می‌کنم که به طور خلاصه آنچه امروز تهدید انگاری شده فضای مجازی فعالان رسانه‌ای و خبرنگارانه که تلاش میشه مکانیزمی برای کنترل اون پس از شکست در محدود کردن اون با فیلترینگ ایجاد بشه.
در ردبندی جهانی آزادی رسانه‌ها پس از ایران تنها کشورهای ویتنام، چین و کره شمالی قرار دارند.
رویا کریمی مجد از ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر اصحاب رسانه در ایران گزارش می‌داد. اما ممنوعیت استفاده از عکس بازیگران معترض در تبلیغات فیلم‌ها، به خصوص زنان بازیگری که حجاب اجباری رو از سر برداشتند، سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه‌های اخیره. در همین رابطه کارگردان یکی از فیلم‌هایی که در ایران به تازگی روی پرده رفته، در اعتراض به این مسئله تصویر بازیگر مرد رو هم از اقلام تبلیغاتی فیلمش حذف کرده. بیشتر بشنویم از مهدی طه‌باز.
کارگردان یکی از فیلم‌های تازه اکران شده در سینماهای ایران در اعتراض به ممنوعیت استفاده از عکس دو بازیگر زن فیلمش، تصاویر بازیگران مرد را هم از تبلیغات، پوسترها و سردرهای سینماها حذف کرده است. سهیل بیرقی که فیلم سینمایی عامه پسند به کارگردانی او از چهارشنبه 17 آبان به نمایش عمومی درآمده، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت: به دلیل آنکه امکان درج تصاویر فاطمه معتمداریا و باران کوثری وجود ندارد، تصویر هوتن شکیبا بازیگر نقش اول مرد این فیلم را نیز از همه اقلام تبلیغاتی حذف می‌کند. در تصاویری که از سردر سینماهای نمایش دهنده این فیلم در فضای مجازی منتشر شده، هیچ عکسی از بازیگران دیده نمی‌شود و تنها نام فیلم، کارگردان و سه بازیگر درج شده است. فیلم سینمایی عامه پسند سال 98 ساخته شد ولی تا سال 1402 فرصت و امکان نمایش عمومی پیدا نکرد.
بنویس.
پس فردا چیزی بشه من چیکار کنم؟
چیزی بشه؟ چیه؟ چی بشه؟ چطور میخواد بشه مثلا؟
دیدی گفتم امید چه کنیم، دیدی گفتم انجامش میدیم اینه.
من اصلا باورم نمیشد اینقدر راحت دل بره همه چی. دیدی همه انگوش بره. انگوش به دهن رو نفسونه رو دیدی؟
عالی بود. از آن گیمی فایف.
فاطمه معتمداریا و باران کوثری از جمله بازیگران زن سینمای ایران هستند که بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته حجاب اجباری را کنار گذاشتند و تصاویری از آنها بدون حجاب در اماکن عمومی منتشر شد. پیشتر و در مهر ماه فیلم سینمایی گیجگاه هم بدون آنکه تصویری از باران کوثری در اقلام تبلیغاتیش دیده شود به اکران عمومی درآمده بود. این سیاست تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلم‌هایی که با حضور بازیگران معترض پیش از اعتراضات سال 1401 ساخته شده اند بدون استفاده از تصویر این بازیگران در تبلیغات به نمایش درآیند، اما این بازیگران اجازه فعالیت در اثر تازه ای را نخواهند داشت. تابستان امسال هم فیلمی سینمایی به نام کاباره که با بازی فاطمه معتمدداریا در تهران در حال فیلمبرداری بود، به دستور وزارت ارشاد تولیدش متوقف شد. در چند ماه اخیر وزارت ارشاد محدودیت‌هایی برای فیلم‌های به نمایش درآمده در سینماها با بازی بازیگران معترض ایجاد کرده است. در یک ماه اخیر دو فیلم سینمایی با نام‌های زنبور کارگر و حدود 8 صبح با بازی حمید فرخ‌نژاد روانه سینماها شدند، آن هم در حالی که در تبلیغات این دو فیلم نه عکس و نه حتی اسمی از آقای فرخ‌نژاد وجود داشته باشد. وزارت ارشاد و مسئولان سینمایی در ماه‌های اخیر صحبت‌های متناقض و متفاوتی درباره اجازه فعالیت بازیگران معترض، به خصوص زنانی که حجاب از سر برداشته اند، اتخاذ کردند. گاه یا از ممنوعیت از فعالیت دائمی صحبت شده و گاهی هم عنوان کرده اند که به شرط عذرخواهی امکان فعالیت مجدد وجود خواهد داشت.
مهدی طاهباز از ممنوعیت استفاده از عکس بازیگران معترض در تبلیغ فیلم‌ها گزارش می‌داد. اما تیم فوتبال زنان خاتون بم در دومین دیدار خودش از جام باشگاه‌های زنان آسیا مقابل هیوندای استیل کره جنوبی به میدان رفت و 2-1 شکست خورد. تکل تیم خاتون بم رو نگین زندی در دقیقه 60 به ثمر رسوند. این تیم روز دوشنبه 15 آبان ماه هم مقابل سیدنی قرار گرفت و با نتیجه 3-0 شکست خورد. تیم خاتون بم در جام باشگاه‌های زنان آسیا با تیم‌های سیدنی استرالیا، هیوندای کره جنوبی و نصف قارشی ازبکستان هم گروهه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهری رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، و از او در مورد سطح این مسابقات پرسیدم.
خب رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در فوتبال زنان مسابقات بسیار نوپاییه و اگه فوتبال مردان جام آسیا از 1967 داره برگزار میشه، در فوتبال زنان بیش از نیم قرن طول کشید، یعنی بعد از 52 سال اولین دورهش به صورت آزمایشی، دوره دوم باز آزمایشی برگزار شد، دوره سوم هم که اصلا شرق و غرب جدا بازی کردن و شیناری در کار نبود. این دوره از لحاظ کیفی و تعداد تیم‌ها بهتر از دوره‌های قبله، ولی کماکان جای خالی بسیاری از کشورهای آسیایی در اون به چشم میاد، از جمله اینکه خب چین نماینده ای نداره در حالی که در فوتبال زنان دنیا بسیار سرشناس و سرآمده. ولی نسبت به دوره‌های قبل خیلی بهتره کیفیت رقابت‌ها و می‌بینیم که خب تیم خاتون بم که قهرمان بی‌رقیب فوتبال زنان ایران بوده در دهه اخیر، شرایطش چقدر سخته در برابر تیم‌های آسیایی که کیفیت خوبی دارن، تجربه بین‌المللی بیشتری هم برخوردارن و البته حجاب اجباری هم ندارن.
سوال من دقیقاً همینه آقای رستم‌پور. تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی اساساً خوب ظاهر میشه، اما تیم خاتون بم تا اینجا 2 باخت داشته. با توجه به اینکه این تیم قهرمان لیگ سال گذشته در ایران بوده، دلایل این شکست‌های پشت سر هم چی میتونه باشه و آیا اساساً از بچه‌های تیم ملی کسی بازی می‌کنه تو این تیم؟
در واقع تیم خاتون بم ترکیب این تیم متشکل از همون در واقع در اصطلاح استخوان بندی تیم ملی فوتبال زنان ایرانه، از دروازه‌بان تا مدافعین، هافبک‌ها، خط حمله، اکثر بازیکنان تیم ملی و بیش از هر باشگاه دیگری در ایران در ترکیب خودش داره. حالا این که تیم فوتبال زنان ایران در رده ملی وقتی میگیم که نتایجش خوبه به معنای این نیست که پیروزی‌های خاصی رو کسب کرده، در واقع تیم ملی زنان رو با نتایج گذشته خودش مقایسه می‌کنیم، وگرنه از حیث نتیجه کاملا شبیه هم هستن. همین بازیکنایی که الان برای خاتون و هم دارن بازی میکنن و به سیدنی استرالیا باختن، همین ها مقابل تیم ملی استرالیا هم اغلبشون حضور داشتن و نتیجه رو واگذار کردن. از بعد فنی اونچه که اتفاق افتاده به هیچ وجه غیر منتظره نیست، این واقعیت فوتبال آسیاست و فاصله ای که فوتبال ایران با آسیا داره. یعنی الان فوتبال مردان ایران هم با تیم ملی استرالیا بازی کنه معلوم نیست که ببره، با کره جنوبی احتمال داره همینجوری 2-1 ببازه، همینطور که تیم هیوندای استیل تونست 2-1 خاتون بم رو ببره که به گمان من که بازی رو کامل دیدم واقعا بچه ها خوب بازی کردن و نگین زندی گل خیلی خوبی زد. یعنی همون اتفاقی که در فوتبال مردان داره میفته از بعد نتیجه در برابر تیم‌های برتر آسیا در فوتبال زنان هم همونه، منتها در فوتبال مردان ما پخش تلویزیونی داریم، قراردادهای هنگفت داریم، بچه‌ها آزادن، پوشششون همون پوشش استاندارده، تماسای بین‌المللیشون زیاده.
بازی آینده خاتون بم رو با توجه به اینکه با تیم میزبان بازی داره چگونه ارزیابی میکنی؟ آیا میتونه از صد این تیم بگذره و حالا با در نظر گرفتن نتیجه هرچه برد یا باخت برای آینده این تیم شما چی میبینید؟ آیا فکر میکنید که از گروهشون میتونه گذر بکنه یا امتیازات کاملی نداره؟
خب بچه ها شانس صعود رو که از دست دادن با دو شکست پیاپی، ولی همونطور که در سوال شما هم هست این موضوع، طبیعتا بچه ها با تمام قوا سعی میکنن که نتیجه بگیرن و با کسب پیروزی تورنمنت رو به پایان برسونن. از طرفی تیم حریفشون هم این نصف ارشی ازبکستان، اونا هم هر دوتا بازیشون رو باختن، یعنی ساعت کیفی دو تیم خیلی نزدیکه به هم، ولی از طرفی میبینیم که ازبکستان سرمایه گذاری کرده، میزبانی این رقابت ها رو برده میگیره، تیمش رو به رویدادهای بین المللی میفرسته، اونا هم در مسیر و روند پیشرفت قرار دارن. ولی این وضعیت در فوتبال زنان ایران که به صورت باری به هر جهت با محدودیت های بسیار تحت فشار رسانه ها و مردم مسابقاتی رو برگزار میکنن، اما آمدانه اجازه نمیدن که این تیم در مسیر پیشرفت قرار بگیره و بازیکنانش ستاره بشن. واقعا نگین زندی یک وینگر فوق العاده است در فوتبال زنان ایران، چه گل قشنگی زد در جام گزینشی المپیک مقابل تیم ملی استرالیا، چقدر خوب بازی کرد، ولی خب اجازه پیشرفت به این بچه ها متاسفانه داده نمیشه.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا با ما گفتگو کرد. اما حرف ورزش و فوتبال رو زدیم پشت میزنشینی و کم تحرکی از معضلات زندگی که مرز و جغرافیا نمیشناسه. پیشتر دانشمندان بارها درباره مضرات این سبک زندگی هشدار دادن. حالا گروهی از پژوهشگران میگن تند راه رفتن برای مدت زمانی خاص در روز میتونه تاثیرات مضر و مخرب نشستن‌های طولانی رو از بین ببره. هومن عسکری گزارش میده.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستن‌های طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستن‌های طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون‌ها تن در سراسر جهان ساعت‌های متمادی روز را یا پشت میز می‌گذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی بر روی تلفن‌های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12,000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید یا مثلا بدمینتون بازی کنید یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخه سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالم تری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌هایی مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان، هر چه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده تر کردند. آنها می گویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی، گیریم 10 دقیقه، ریسک مرگ را به طور کلی کاهش می دهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین می برد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان.
خانه دل از کرم آباد کردن همت است.
با اتمام گزارش هومن عسکری در مورد تأثیرات پیاده روی بر زندگی، به پایان مجله هشت شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.